بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در ارتباط با حقیقت جسم بود. بحث‌های مقدماتی رو جلسه قبل عرض کردیم، الان می‌رسیم به طرح اقوال. علامه می‌فرمان که 5 تا قول درباره حقیقت جسم وجود داره. قول اول که منسوب هست به جناب شهرستانی صاحب ملل و نهل و کتاب مسار المسارع، کتاب مسار الفلاسفه که مسار المسارع بیان حاجی نصیر هست در نقد ایشون، چون ایشون یه کتابی داره به نام مسار الفلاسفه، در اونجا به کشتی با فلاسفه پرداخته، با مثل ابن سینا و امثال ابن سینا هماوردی کرده. حاجی نصیر کتاب نوشته به نام مسار المسارع، یعنی محلهای کشتی گرفتن کشتیگیر، و در اونجا بحثایی و مباحثی مطرح است. در هر صورت دیدگاه اول دیدگاه جناب شهرستانی هست. ایشون میگه که جسم چنانچه به لحاظ حس متصله، به لحاظ واقع و حقیقت هم متصل هست. تنها بحثی که در ارتباط با جسم میشه پیاده کرد انقسام‌های بالقوه است، بلکه نکته‌ای که در انقسام‌های بالقوه وجود داره از دیدگاهشون اینه که این انقسام‌های بالقوه متناهیه، تا بی‌نهایت پیش نمیره. جسم حقیقت متصل هست، بالقوه انقسام میپذیره، ولی این انقسام ها تا بی نهایت پیش نمیره، متناهی هست. این نظریه شهرستانی. نظریه دوم و قول دوم که قول مشهور حکمای مشاع از قدیم و جدید هست اینه که از یه جهاتی شبیه به قول شهرستانی، از این قول شهرستانی از جهاتی شبیه به قول اینا، چون شهرستانی بعد از اینها قول خودش رو مطرح کرده با دقت در قول اینها. شباهتی که این دو قول داره اینه که از نظر حس چجور متصله، واقع هم همینه، واقعیت هم میگه حقیقت متصله، شهرستانی هم میگه، حکما هم میگن. در نتیجه انقسام هایی رو که در جسم مطرحه انقسام های بالقوه است نه بالفعل، منتها شهرستانی میگفت این انقسام های بالقوه متناهیه، حکما میگن غیر متناهیه. منطق غیر متناهی بودن وقتی در باب بالقوه میاد یعنی حد لایعرفی نداره، چون میدونید بی نهایت دو جوره، یه وقتی بی نهایت بالفعل، یه وقتی بی نهایت لایعرفی. مثلا اعداد رو ما میگیم بی نهایت، اما چجور بی نهایته؟ بی نهایت لایعرفی، یعنی حد ایستا هست و الا همیشه مقدار موجودش متناهیه. یعنی الان فرض کنید که تا حالا اعدادی رو که شمردن جسمش محدود و متناهیه، ولی تا بی‌نهایت ما میدونیم راه داره. یعنی اگر 10 تا ابر کامپیوتر هم بذارن که کارش فقط شبان روز شمردن باشه، هیچ وقت تمام نخواهد شد. ولی نه، یعنی عدد همین الان بالفعل غیر متناهیه، نه، میگن غیر متناهی لایقفی، حد ایستا نداره. حالا در باب حقیقت جسم انقسامات بالقوهش حالت لایقفی داره. یعنی چی؟ یعنی تا جایی رو که انسان میتواند با دستش، با ابزار، حالا ابزارهای ساده یا پیشرفته، جسم رو تکه تکه بکنه، خب تکه تکه میکنه، ولی یه وقتی به جایی میرسه که از بخش کوچیک میشه دیگه ابزار کارایی برای تقسیم نداره، اونجا چی شروع میکنه به تقسیم؟ اونجا وهم. البته این بیان مال از اون زمان های دیگه، این ابزار نبوده، چون الان ابزار جلوتر رفته از وهم، در حالی که این ابزار الان کار چیزی رو تقسیم می‌کنه، یا اصلا وهم نمی‌تونه رو در نظر بگیره تا تقسیمش کنه. خیلی از این چیزایی که ما الان به عنوان مثلا اتم و الکترون و اینها، هیچ یک از اینها حتی با میکروسکوپ های بسیار قوی هم مشاهده نشده. خیلی از اینها فقط به حدس‌های علمیه، مخصوصا بحث الکترون و اینها، حرکتش و امثال اینها، اینا بر اساس نظریات و آثاری است که در پی داره و الا خودش مورد مشاهده قرار نگرفت حتی با این ابزار. حالا قطعا دیگه الان بحث عوض میشه، نمیتونیم بگیم که، ولی قدیم هم جوری بوده، سنگ رو تیک 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 میکردیم اینقدر دیگه کوچیک میشد که دیگه نمیتونستیم کوچیک کنیم، ولی میتونستیم او رو تصور بکنیم و تقسیم خیالی و وهمی راجبش پیاده بکنیم. بگیم خب این کوچولو هست، من نمیتونم در خارج تقسیمش کنم، ولی خب من میبینم این ورش با اون ورش فرق میکنه، پس میتواند دارای تقسیم بشه. مثلا میگم این ورش و اون ورش، میتونم با وهم دو قسمتش کنم. حالا با وهم قسمتش کردی، به یه جایی میرسی که انقدر ریز میشه که دیگه وهمت هم کارایی برای ریز کردن نداره، اونجا عقل میاد. عقل میگه بالاخره این جزء دارای حجم است یا نیست، طبیعتا باید این دارای حجمه و الا جسم نیست. اگر دارای حجم هست قطعا دارای اطراف متعدد امتدادهای سگانه است، و چیزی که دارای امتدادهای سگانه باشه قطعا قابل انقسام هست، ولی اینکه من الان نمیتونم او رو تصور بکنم. پس عقل میاد به میدان و اجزای جسم رو تا بی‌نهایت جلو خواهد برد. این دیدگاهی است که از آن حکمای مشایی قدیم و جدید هست. این دو تا نظریه بکنیم تا برسیم به نظریه. سل اقوال و خمسه تان، پنج تا قول داری، قول بیشتره، در نهایی هفت قول تر شده. سل اقوال و خمسه تان، اقوال پنج تاست. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عند الحس. حالا ما اینجا در جنبندی آخرش یه نقطه از پایین کرد، یعنی این مسئله اتصال حسی یه چیز ساده نیست که به این راحتی ازش بگذاریم، ولو همه حرفایی که زده شد و اینها، اون چرا که حس ما او رو متصل می‌یابد به لمس یا به چشم، نمیگه گفت این اشتباه کرده، این یک نقطه ای رو داره حکایت میکنه که این واقعیت داره یه اشاره کنه. الاول ان الجسم متصل واحد به حسب الحقیقه کما هو عند الحس و لهو اجزاء بالقوه، اجزاء بالقوه داره نه اجزاء بالفعل، اجزاء بالقوه داره، ولی این اجزاء بالقوه متناهیتان متناهی هستش. و نصب الى شهرستانی، متوفای 548 قرن ششم، صاحب ملل و نهل و صاحب کتاب مصارع الفلاسفه. قول دوم اینه که از ثانی انهو متصران حقیقتن کما هوا متصران حسن، یعنی تا اینجا شبیه به قول قبلی، و هوا منقسم من انقسامات غیر متناهیه به معنا لایقه. یعنی این جسم منقسم می شود، یعنی پذیرای انقسام است به انقسامهای غیر متناهی، برخلاف قول قبلی گفت متناهی. حالا اینکه میگیم غیر متناهی یعنی به معنای اینکه انقسامهاش حد یقف ندارد، به نحو لا یقفه، همینجور جلو میره، یعنی همون میشه انقساماتش بالقوه ولی غیر متناهیه. ای این که گفتید انقسامهای غیر متناهی لا یقفی میپذیره، توضیح بدید ای انهو یقبل الانقسام الخارجی به قطع او به اختلاف عرضین و نحوهی. یعنی جسم قبول انقسام خارجی میکنه به واسطه قطع کردن، تکه کردن، یا به واسطه اختلاف دو تا عرض، مثلا یه قسمتش سیاهه یه قسمتش سفیده، که واسطه این عرض یه انقسام خارجی رو پذیرفته، نه اینکه فقط تو ذهن ما به لحاظ وهم و خیال، نه، در خارج یه قسمت سفیده یه قسمت سیاهه، پس به این شکل تقسیم خارجی میپذیره. یا نه به این، چون همیشه قطع نیست، یه موقعی چیه؟ شکستنه، حالا به لغت یه موقعی خورد کردنه، یه موقعی کوبیدنه، رده. خب همه اینها انواع قطع قطع کردنهای خارجی هستش. حتی اذا لم یعمل الالات القطع فی تقسیمهی لسغره قسمه الوهم، تا جایی که آلات برنده دیگه نمیتونه عمل بکنه در تقسیم کردن جسم. چرا؟ چون خیلی کوچیک شده لسغره. خب در چنین وضعیتی قسمه الوهم، وهم شروع میکنه به تقسیم کردن. این وهم که اینجا گفته شده نه اصطلاح خاص فلسفی در مباحث ادراک باشه، این در واقع خیال هست، خیال هست که چنین نقشی رو حکما بهش میدن. حالا اینجا وهم گفته، منظورش خیاله، یعنی ذهن، یعنی تقسیم ذهنی میپذیره از بعد، از بعدی که صورت میتونه بگیره، چون لذا بحث تصور مطرحه. حتی اذا عجز عن تصور، تا جایی رو که وهم انسان عاجز بشود از تصور اون شی، لصغر البالغ، چون از بس کوچک شده، لصغر البالغ، غیر از اون قبل لصغر ای داشت، جل لصغر البالغ، یعنی خیلی دیگه کوچک شده، حتی خیالم نمیتونه تصویر رو در نظر بگیره تا تیکش بکنه. خب وقتی به اینجا رسید، هر کمال عقل و کلیان و انهو کلما غصم الى اجزائن کان الجزء الحاصل لکونهی زا حجمن لهو طرفون غیر و طرفن یه برای قسم من غیر وقوفن. خب وقتی که به اینجا رسید، عقل حکم میکند به یک حکم کلی، یعنی دیگه حد و حدودی نداره، محصول به یک مقدار از انقسام ها نیست، حکم کلی میکنه به این که کلما غصم الى اجزائن، هر چیزی که یا هر وقتی که این جزء تقسیم بشود به اجزایی، اون جزئی که حاصل میشه از اون جایی رو که دارای حجم هست و برای او یک طرفی غیر از طرف دیگر، و خیلی بهتر بود میگفت که قطعا دارای امتدادهای سگانه هست که در همون جسم اولی هم بود، در اینجا باید امتدادهای سگانه باشه، حجم داره، اطراف داره، چون اینجوریه یقبل القسمت من غیر وقوفن، قبول قسمت میکند بدون هیچ گونه توقفی، یعنی تا بی‌نهایت این قابلیت انقسام برای این جسم وجود داره. فإن چرا اینجوریه؟ بخاطر اینکه فإن ورود القسمه لا یعدم الحجمه، این که شما جسم رو تقسیم بکنید، ورود قسمت، این ورود قسمت معدوم نمی کند حجم را، چون اگر معدوم بکند حجم را، به تعبیر بعضی دوستان ما، یعنی مثلا برسه به چی؟ به نقطه برسه. خب اولا دیگه در نهایت می دونید چی مشکلی، چی مشکلی، چی مشکلی، باید بیم از بی نهایت نقطه جسم تشکیل شده، این حرف نمیتونیم بزنیم که نمیتونیم بگیم از بی نهایت نقطه، اگر بگید نه این ورش نقطه تمام شده، ولی خودش جز جز پس میشه متناهی، اجزای بالفعل متناهی میشه دیگه، غیر متناهی نمیشه. فإن ورود القسمه لا یعدم الحجمه، ورود القسمه حجم را از بین نمیبره. پس بنابراین عقل میگوید تا بی‌نهایت قابل قسمت هست و نصف الى الحکما، دیدگاه آقایون حکما یه چنین نظری، منظور حکمای مشا هسته و الا شیخ اشراق، اینا نظرات دیگه ای دارن. خب میرسیم به اقوال دیگری که در این زمینه هست، قول سوم که شاید طرفدار بیشتر الان داشته باشه. قول سوم این استش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل، واحد متصل به نظر میرسه، واقعا اینجوری نیست، بلکه به لحاظ حقیقت متشکل است از اجزاء صغار صلبه، یعنی از اجزاء بالفعل کوچیکی که خیلی سفته، و چون اینجوریه کوچیکه و خیلی سفته، دیگه انقسام خارجی نمیپذیره، ولی انقسام وهمی و عقلی میپذیره. این نظریه بعضی از حکمای یونان قدیم هست به نام زمیغراتیس، که ایشون معتقد هستش که جسم به لحاظ واقع متشکل است از اجزای اتمی صغار صلبه، که این اجزای اتمی از نظر خارجی دیگه قابل شکستن نیستن، ولیکن از نظر وهمی چرا؟ انسان که او رو در نظر بگیره میگه این ورش به اون ورش فرق میکنه، میتونه تقسیم کنه. از نظر عقلی هم چون بالاخره جسم دارای حجمه قابل انقسام هست تا بی نهایت، اونش رو قبول میکنه از نظر وهمی و عقلی انقسام میپذیره، ولی خارجا تقسیم نمیپذیره. این قول سومه. قول چهارم که منسوب هست به جمهور متکلمان اسلامی این استش که جسم آنچنان که در ظاهر متصل نشون میده، واقعا در ظاهر متصل نیست، بلکه متشکل است از اجزای صغار صلبه، شبیه به همون چیزی که زمیغراتیس میگه، یعنی اجزای کوچیک خیلی صفر که زمیغراتیس میگه. منتها تفاوتش این استش که این اجزای صغار صلبه نه تنها خارجن قسمت نمیپذیرن، بلکه وهمن و عقلن هم قسمت نمیپذیرن اصلا قابلیت، چون میدونن اگر وهمی و عقلی رو را بدن به یک نحوی حرف و حکما رو قبول کردن، لذا گفتن نه خارجن تقسیم میپذیره، نه وهمن و نه عقلا تقسیم میپذیره. منتها این اجزاء استقاره صلبه اینجوری متناهی هستن، غیر متناهی نیستن، متناهی هستن. یعنی یک جسمی که مثلا این مقدار حجم داره متشکل هست از 10,000 جزء لایتجزا اتمی که قابل انقسام نیست، نه خارجن نه وهمن و نه عقلن. جمهور متکلمین اینجوری میگن. نظریه پنجم کاملا شبیه به همین نظریه چهارم هست. یعنی اینا معتقدن جسم متشکل از اجزاء استقرار صلبه که نه خارجن قسمت میپذیره نه وهمن و نه عقلن. منتها تفاوتی که با قول قبلی دارد این استش که این اجزا بی‌نهایته، متناهی نیستش. یعنی جسم متشکل است از اجزاء بالفعل غیر متناهی، از اجزای بالفعل غیر متناهی که این نظریه نظریه نظام است از متکلمین بسیار قدیمی متوفای 230 خورده که ایشون این نظریه رو ابراز کرده. اینا رو بخونیم تا برسیم به نقد و برداشت. یعنی واقعا جدا جدا همگران هست، نه اینکه ما رو قسمت کنیم. اجزای بالفعل، اجزای بالقوه میگیم یعنی الان خودش قسمت نداره، ما میتونیم قسمتش کنیم. اجزای بالفعل نه، یعنی همگران خودش قسمت قسمت هست. مثلا اینایی که میگن جسم متشکل است از اجزای استقرار صلبه، مثل این میمونه که میگن یه تیک سنگ همانند یه مشت این ماست بادی هستش که شما فشارش بدی، این ماست بادی که فشار بدی مثلا یه خود خیس باشه نم داشته باشه، شما دید فشارش بدی، خب به ظاهر الان چی نشون میده؟ یه پارچه نشون میده، ولی واقعا تشکیل شده است از چی؟ از ذره ذره ها. حالا متکلمین میگن این ذره ذره ها چیه؟ متناهیه. زمیغراتیز هم همین میگه، ولی نظام میگه نه، این ذره ذره ها غیر متناهی است. درسته. قابل قسمته. قابل قسمته. یعنی الان متصل واحده ولی قابل قسمته. قابلیت قسمت با انقسام بالفعل فرق میکنه. الان این سنگ واقعا متصله. بله من میتونم رو تیکه کنم ولی الان متصله. از همین که میگم میتونم تیکه کنم و بعد تیکه میشه، این خودش نشون میده که قبلا چی بوده؟ متصل بوده. متصل واحد، من میتونم قسمتش کنم، تیکش بکنم، اما اونها تیکه میشه، میشه دو تا، حالا میشه دو تا یه. ولی اونها میگن نه، همین الان که شما متصل میبینی متصل نیست، همین الان انقسام داره خودش، شما انقساماشو متوجه نمیشی. بخونیم با کاریای ترجمه از سالت انهو، یعنی جسم مجموعت و اجزاء استقرار صلبه لا تقلون من حجمه. جسم مجموعه از اجزاء استقرار صلبه، یعنی جزهای کوچولوی سفت و سخت هستش که لا تقلون من حجمه، حجم داره همه اونها و چون حجم داره یقبل الجسم مثل وهمیت و عقلیه، انقسام وهمی و عقلی میپذیره. خب زمین روتیس روی حساب هسته به اینجا دون خارجیه ولی انقسام خارجی نداره. چرا؟ چون خیلی کوچیکه و دیگه ما نمیتونیم قسمتش بکنیم، چون خیلی کوچیکه و خیلی سفته قابل انقسام خارجی نیست، ولی کن قابل انقسام وهمی و عقلیه چون بالاخره حجم داره و نوت به ایلا زمین روتیس عرابه انه عرابه انه معلقون من اجزاء. اینا مثل خیلی از نظریات کلامی که گهگاهی یه دفعه بروز میکنه و همه فکر کنن یه چیز جدیدی که هیچ کس نگفته، در حالی که چندین بار در طول تاریخ گفته شده و بعد حذف شده، گفته شده و حذف شده، همین حالت رو داره. مثلا میبینید همین مثلا نظریه جاذبه و امثال اینا، قدیم ترا هم اینا که فکر میکردن راجع به طبیعیات اینا، این نظرات رو در مخصوصا در فضای فیزیک اینا داشتن. از رابه انهو معلقون من اجزای لاتجزا، اینا مباحث فیزیکی هست، میخواد دوستان رو یه مقداری علاقمند کنه به علم فیزیک که برم تو فضای فیزیک، فلسفه با فیزیک هماهنگی داره، کسی که در فیزیک کار کرده باشه تعاملات فلسفیش هم بهتر هست. از رابه انهو معلقون من اجزای لاتجزا، نظریه چهارم این هستش که جسم تشکیل شده، تألیف شده از اجزای غیر تجزیه پذیر، تجزیه ناپذیر. این همون اجزای استقرار صلبه که بالا گفته هیچ فرقی نداره ها، یعنی همون اتم ها، مثلا اتم یعنی نشکن، جزء نشکن. من اجزای لاتجزا، اجزایی که دیگه نمیتونه تجزیه بپذیره. حالا زیمیر قاسیس میگفت خارجن نمیپذیره ولی وهمن و عقلن میپذیره. اینا میخوام بگم که چی؟ اصلا تجزیه نمیپذیرد، لا خارجن ولا وهمن ولا عقلن. عرض کردم نکتهش رو. نظریه زیمیغراتی حالا ما در جنبندی نهایی علامه متمایل به همین میشه که ترکیبی از نظریات حکما و نظریه زیمیغراتی رو بپذیره. تو نظریه زیمیغراتی وقتی میگن اون جزهای کوچولو قابل انقسام وهمی و عقلی تا بی‌نهایته، تنها تفاوتی که با قول حکما کرد چیه؟ این است که جسم رو از انقدری برده به انقدری. فقط میگه که چی؟ جسم‌های واقعی اینا نیستن که شما مشاهده می‌کنید. جسم‌های واقعی همون کوچولو کوچولو هستن. اونا جسم واقعی هستش و قابلیت انقسام البته فقط به نحو وهمی و عقلی رو داره. یعنی تو یه شاخه با حرف حکما خیلی نزدیک. ولی متکلمان گفتن نه، نه خارجن میشه، یعنی دنده لش گفت دادن، نه خارجن تقسیم میپذیره، نه وهمن و نه عقلن.
مشکلی با فلسفه داره
نه؟ دیگه آقا ببینیم که چی شد. نه نه ما تقوال
نه
همه یعنی مایات هم همینه، گاز هم همینه، مایات هم همینه، هوا هم همینه، آتش هم همینه. در واقع هوا اینا میگه جسم واحده، الان میگه جسم واحده چون اون موقع که اجزا که مثلا هیدروژن اکسیژن این حرفا نمیفهمن چی میگن. توجه کردید؟ هوا جسم واحده، آب مثلا یک کاسه آب یه جسم واحده، یه پارچه است. بله شما میتونید آب رو بریزید توی لیوان بدون شما بگید دو تا. منتها دو تا کردن هوا و آب راحته، ولی دو تا کردن جسم چیه؟ سخت‌تره. اونم میگفت اینا اجسام متراکمن. توجه کردید؟ یعنی فشردگیشون زیاده. حالا یه حرف رو اول ما میزنیم ولی اون فضا اینجوری نبوده. توجه کردید؟ جسم کثیف میگفتن هست، اینا جسم لطیفه. توجه کردید؟ انقسام پذیریشون راحت تره ولی انقسام پذیری اونا الان ما میگیم چرا؟ به خاطر اینکه اینا فواصلشون بیشتره، فواصل مولکول ها شده یا هر چی که میگیم اینا بازتره، ولی اونها چی بوده؟ فواصلش مثلا کمتره، لذا انقسام پذیری اونا سخت‌تره، اینا راحت‌تره. در هر حال اینا میگفتن اینا جسم لطیفه، هوا و آتش و آب جسم لطیفه، خاک جسم کثیفه، متراکمه، فشرده. به همین خاطر انقسام پذیری او یه خورده مشکل تر هست. در هر صورت میفرمان الرابع انه معلق من اجزاء لا تجزا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا و انما. خب یه کسی میگه چیزی که تجزیه حتی به نحو وهمی و عقلی نپذیره، یعنی حجم نداره، چیزی که حجم نداشته باشه دیگه میشه مجرد. نمیخواستم بگن نه یه نکته هستش اینا مجرد نمیشن و اونی که اشاره حسی میپذیره. میتونیم بگیم این اشاره حسی میپذیره، انما تقبل الاشاره الحسیه و هی متناهیتان. یعنی این اجزای صغار صلبه در نظریه چهارم متناهیه برخلاف نظریه پنجم، متناهیه. یه نکته دیگه هم گفتن ذوات فواصل فی الجسم، که در این جسم این اجزای صغار صلبه از هم دیگه چی داره؟ فاصله داره. خوش نکته قشنگی است، داره فاصله است. اینا هم تو یونان قدیم اینا بود، ذوات فاصله است. چرا؟ از کجا میفهمید از ذوات فاصله است؟ میگفتن به خاطر اینکه خود این اجزا اجزای صغار صلبه است دیگه، یعنی دیگه تجزیه خارجی نمیپذیره. شما اگه یه تیک سنگ رو وقتی تیکش میکنی نمیتونیم بگیم که اون اجزای صغار صلبهش تیکه شده، چون این حرف بزنیم یعنی تقسیم خارجی میپذیره. میگفتن این که این سنگ دو تیکه میشه به خاطر اینکه از همون نقطه فاصلهش جدا میشه. از نقطه فاصله چی میشه؟ چون اجزایی که به هم دیگه فشرده شده یه نقطه فاصله به وسطشون هست. وقتی شما چاقو میذارید که این گوشت رو ببرید، این چاقو میره از کجا رد میشه؟ از همون نقطه های فاصله رد میشه. لذا میبینید که این گوشت تقریبا به دو قسم مثلا تقسیم میشه. ذوات فواصل فی الجسم، دارای فواصلی در جسم هستش که تمر الالت القطاع من مواضع الفصل، که آلت قطاع این دلیلشون همین نقطه بوده و با توجه به اینکه اون اجزای صغار صلبه تقسیم خارجی نمیپذیره، یعنی این نگاه تو بیان زیمیغراتیس هم هست، تمر الالت القطاعه آلت قطاعه از مواضع فصل میگذره، لذا میدونید دوتاش میکنه و نصف بیلا جمهور متکلمین. این نظریه به جمهور متکلمان در واقع نسبت داده شد. این نظریه همون نظریه زیمیغراتیس هست با یک تفاوت، اون این که انقسام وهمی و عقلی نمیپذیره. نظریه چهارم از آن نظامه. الخامس تعلیف الجسم منها کما فی القول الرابع الا انها غیر متناهیه، نظریه پنجم این هستش که جسم از همین اجزایی که متکلمان میگن ساخته شده، کما فی القول رابط. یعنی چی؟ اجزا صغار صلبه‌ای که تجزیه خارجی و وهمی و عقلی نمی‌پذیرند. منتها تنها تعاقدی که با قول چهارم داره اینه که الا انها غیر متناهی، اینا غیر متناهی هستن. برخلاف اون آقا اونا که میگفتن چیه متناهی، اینا میگن غیر متناهی هسته. این اجزاء بالفعل غیر متناهی. بله؟ خود این نظر دوم بود. خود اون نماز بله؟ خودشون اون نصیب این رو فهمه. خود اون اجزا دیگه تقسیم نمیشه.
وقتی آلت قطعه میاد
موازه فرق جدا میکنه،
تقسیم
میشه. همین میخوام بگم، وقتی آلت قطعه که میاد چیکار میکنه؟ از اون فواصل اجزا میگذره. مثلا نگاه این تیکه چوب نیستش، میگن این چوب متشکل است از اجزاء بالفعل، یعنی این یکی نیست، این مثلا 10,000 تیکه چوب هستش که کنار هم قرار گرفته، که این کنار هم قرار گرفتن بینشون یه فاصله هایی هست ما نمیبینیم. وقتی آلت رو که میذاری میخوای قطعش بکنی، از همون قسمتی که با هم فاصله دارن از اونجا میگذره.
اجزا از اون جدا میشن.
نه دیگه، اجزا هم جدا میشن ولی خود اجزا تیکه نمیشن.
اجزا یعنی این انجام بدیم، اجزا
مثلا هیچ چیزی تیکه نمیشن. اجزا اشکال نداره از هم جدا بشن. اینا که میگن اصلا اجزا واقعا از هم جدا هستن. اجزای بالفعله. یعنی جدا جمع شدن، شدن این. درسته؟ این که میگیم اجزا تقسیم نمیپذیرن یعنی چی؟ یعنی خود اون جزء رو نمیشه تیکه کرد. خود اون جزء رو نمیشه تیکه کرد. لذا وقتی آلت قطع روش قرار میگیره، از کجاها میگذره؟ از فواصل میگذره. نمیاد وسط یک جزء قرار بگیره اون جزء رو تیکه بکنه. اون جزء تیکه پذیر نیستش. نمیشه که قسمت بشه.
اشاره
حسی
یعنی شما
اینجا یه جزء یه جزء. آره، اشاره حسی یعنی این که برای این هستش که مادی بودن و جسمانی بودنش هنوز تامین کنه، چون بگه حجمم ندارم، اشاره حسی هم نمیپذیرم، گویا که مشابه شده با چی؟ با مجردات. برای اینکه از اون فاصله بگیره بگه وا حجم نداره، یا مثلا خیلی کوچیک شده، ولی اشاره حسی میپذیره، این هنوز مادیه، تو عالم حس قرار داره. خب حالا میپردازه به نقد و بررسی این احوالی که مطرح شده. ابتدا از قول چهارم و پنجم شروع میکنه. خب قول چهارم و پنجم در این نکته مشترک بودن که جسم مؤلف از اجزای صغار صلبه‌ای هستش که هیچ گونه انقسام نمی‌پذیره، نه خارجن، نه وهمن و نه عقلن. الله میفرماد بکم اینجوری میفرماد در نقد اینها، میفرماد که خب این اجزاء بلفل، اینو میگه اجزاء بلفل دیگه، هم قول 4 میگه اجزاء بلفل، هم قول 5 میگه اجزاء بلفل. خب این اجزاء بلفلی که شما میگید، حالا یکی میگه متناهی، یکی میگه غیر متناهی، ولی تو اینجاش مشترکه، اجزاء اتمی که به نحو بلفل در شی وجود داره، آیا این اجزاء دارای حجم هستن یا دارای حجم نیستن؟ اگر شما بگید دارای حجم نیستن، چجوری میشود از اجزایی که هیچ حجم ندارند جسم دارای حجم پدید بیاد؟ الان ما یه سنگ داریم، این مقدار حجمشه، اگر بگیم این سنگ اجزای او چیه؟ اجزای او بالفعل است و صغار صلبه هستش و اون اجزا هم دیگه حجم نداره، خب چجور از اجتماع 10,000 جز یا هرچی جز یا مثلا بی نهایت جزئی که هیچ حجم ندارن یک حجمی تولید بشه؟ مثل اینکه میمونه شما هزاران صفر رو در کنار هم بیارید بشه یک تبدیل بشه، هرگز اینجوری نمیشه. پس اگر حجم نداشته باشه که نمیشه، پس حتما باید بگیم اجزای صغار صلبه دارای حجم هستن. اگر دارای حجم هستن، یه اشکال مشترک به قول چهارم و پنجم وارده، یه اشکال اختصاصی به قول پنجم وارد است. اشکال مشترکی که به قول چهارم و پنجم مشترک وارد اینه که اگر چیزی دارای حجمه، یعنی امتدادهای سگانه داره. چجور میشه چیزی دارای امتدادهای سگانه باشه ولی که لااقل از نظر عقل تقسیم نپذیرد؟ معنا نداره ولی حجم داشته باشه، امتدادهای طول و عرض عمق داره. امتداد طول و عرض عمق که داشته باشه قطعا انقسام پذیره، چون طولش غیر از عرضشه، عرضش غیر از عمقشه، این ورش غیر از اون ورشه. عقل میگه گرچه من نمیتونم اون کوچیک تصورش کنم، ولی قطعا دارای انقسام هست. این اشکال مشترک به چی؟ به چهار و پنج. یه اشکال اختصاصی تو این لنگه به قول پنج وارده. اگر شما اون اجزا رو دارای حجم بدونین، دیگه چطور میتونه بگی این اجزا چی هستش؟ بی‌نهایته. بالاخره حجمش باید به قول آقا از صفر یه خورده بالا بیاد که ها؟ ولی اگه صفر باشه که حجم نداره. بالاخره یه ذره باید از صفر بالا بیاد حجمش. وقتی یه ذره از صفر بالا اومد، شما همون یه ذره بسیار کوچیک نزدیک به صفر رو بی نهایت جمع بکنی چی میشه؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. خب ذره ذره رو که جمع بکنی معنیش این هستش که این حجمش نباید محدود به این قدر باشه، بلکه حجمش باید چیز حجمش باید بی نهایت بشه، نه اندازه کره زمین بشه، باید حجمش بی نهایت بشه. پس ببینید نظریه پنجم این مشکل دوم رو هم داره. بخونم این عبارت رو: و یدفع القولین الرابع و الخامس. دو قول چهارم و پنجم اینجوری دفع میشن، یعنی بدین وسیله دفع میشن. ان مدعا یا ان مدعیا، ان مدعیا من الاجزاء التي لا تتجزا، اون چرا که ادعا شده. چی ادعا شده؟ از اجزاء تجزیه ناپذیر. هم تو قول چهارم هست هم تو قول پنجم هست. از دو حال خارج نیست، یا دارای حجم نیستن یا دارای حجمن. این حالت اوله. ان لم تكن ذوات حجم، اگر دارای حجم نباشن. امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره، ممتنع استش متحقق بشود از اجتماع اجزایی که حجم ندارن، حالا چه بینایت چه متناهیش، جسمی که دارای حجم است بالضروره بالبداهه. قطعا همینجوریه. و این کانت، این حالت دوم، و این کانت ذوات حجم، اما اگر اون اجزای صغار صلبه دارای حجم باشن، همین که دارای حجم ولو بسیار بسیار حجمش کوچیک باشه، ولی دارای حجم که باشن، یه اشکال مشترک به هر دو وارد، یعنی اشکال مشترک لازم محل انقسام الوهمی و العقلی به ضروره. انقسام وهمی و انقسام عقلی لازمه چنین اجزایی که دارای حجم هستش به ضروره. اگر وهمی رو نمی آورد بهتر بود، چون ممکنه بگیم اجزا خیلی کوچیکه انسان وهمی نمیپذیره، ولی عقلیش دیگه به ضروره میپذیره. و این فرض عدم انقسام حل خارجی لنهایت صغرا، گرچه فرض بشود که این اجزا انقسام خارجی نمیتونه بپذیره چون خیلی کوچیکه، مثل دیمقراطیس گفته ما عدم انقسام خارجیشو میتونیم بپذیریم، ولی عدم انقسام وهمی و عقلیشو نمیتونیم بپذیریم. علا انها، پس این علا انها جایگاهش بشه معلوم بشه، این علا انها بر فرض حالت ب، حالت دوم، و امکان ذوات حجم بر نظریه پنجم داره وارد میشه. یعنی اگر این اجزا دارای حجم باشد و بنابر قول پنجم بی نهایت هم باشد، لازمش اینه که جسم متکون از این اجزا از نظر حجمی بی نهایت باشه. الا انها لو کانت غیر متناهیتن کان الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره. این الا انها جایگاهش قشنگ معلوم باشه. علاوه بر این که این اجزا اگر غیر متناهی باشه، یعنی بر اساس قول پنجم، و کدوم اجزا؟ همون اجزایی که دارای حجمه، یعنی بنابر حالت دوم. الا انها لو کانت غیر متناهیتن، اگر اینجوری باشه، جسم متکون، یعنی تکون پیدا کننده، جسمی که تشکیل میشه، جسم متکون از اجتماع چنین اجزایی باید حجمش غیر متناهی باشه، باید حجمش غیر متناهی باشه، که اینم درست نیست. خب وقت اقیمت، الان ما تا اینجا بحث رو انجام دادیم، البته بیانات دیگر براهین دیگری هم در ابطال اجزای لا تتجزا عقلن و خارجن و وهمن هنوز وجود داره، نه خارجن تنها، یعنی مطلقا انقسام نپذیر حتی وهمن و عقلن هنوز ادله‌ای هست در اشارات اومد در جای دیگه تر شده. وقد اقیمت علی بطلان الجزء الذی لا تتجزا وجوهم، این جزء لا تتجزا که مثلا میگیم اتم، اون موقع میگفتن جوهر فرد، جوهر فرد اسمشه، علی بطلان الجزء الذی لا تتجزا وجوهم من البراهین، اقامه شده وجوهی از براهین که در کتابهای متول و طولانی تر ذکر شده. این هم نقد قول در واقع چهارم و پنجم. روایتی رو ما در جلسه چهارشنبه هفته قبل خدمتتون عرض کرده بودیم از امام صادق علیه السلام، که اومد از حضرت سوال کرد که اون بناهای اساسی زندگی بر چیه، مبانی زندگی چیه. حضرت فرمودن من زندگیم رو بر چهار پایه استوار کردم. یکی این که علم تو ان عملی لا یعملو غیری فشتهت، من دونستم که کار من رو دیگران انجام نمیدم، پس آسین همت رو بالا زدم که کارهای خودم رو انجام بدم. دومین اساس زندگی من اینه که و علم تو ان الله عز و جل مطلع علیه فستحییتو، به این یقین رسیدم که خدای متعال آگاه بر اعمال من هست و من در محضر حضرت حق قرار دارم. هر جا که باشم، در خلوت و جلوت، در ظاهر و باطن، حتی تو اون فراخنای نهایی دلم، اونجایی که نیتها و خطورات میگذره، اونجا هم خدا حاضره و خدا عالمه و خدا میداند و خدا آگاهه. خب چون این معرفتی منجر به طهارت انسان هم میشه. پس تحییتون، یعنی اگه انسان به این فهم توحیدی برسه، الان گردم به ان الله یرا، خداوند علی کل شیء شهیده، بر هر شیء شهیده، این معرفت توحیدی چون تهذیب و خودسازی و اخلاق و اینها رو اهل معرفت بر اساس توحید پیاده میکنن، یعنی اصلاح نفس یه موقعی بر اساس مبانی اخلاق صورت میگیره، خیلی طولانی است، خیلی سخت و همیشه هم در خطر. یه وقتی با تفکر توحیدی مشکلات رو میخواد حل کنه. مثلا در قرآن شما میبینید که میفرماد فإن العزت لله جميعا، تو دنبال عزتی؟ خب دیگه چرا چاپلوسی؟ چرا گردن سر اون خم کنی، این خم کنی، تابلو بزنی، اطلاعیه بزنی، نمیدونم کتاب می‌نویسی، هی برابر مثال اسمت و بزرگ و کوچیک و این ور و اون ور، چه درد سری به اینا داری؟ ان العزته لله جميعا، میخوای با مردم صحبت بکنی، حالا به انواع لطائف الهیل که القا بکنی که من چقدر مثلا سواد دارم، علکی نگاه نکرده، بله در جلد 98 بهار الانوار بیچاره مردم نمیدونن که، فکر می‌کنن حتما این 98 جلدش رو خونده، رسیدی به جلد 98، بعد مثلا یه جوری مثلا که بله جلد اولش راجع به اینه، جلد دومش راجع به اینه، جلد سوم اینه، جلد 98 هم مثلا چنین چیزی رو فهمیده، یا طبق تحقیقات و تتبعات فراوان به عمل آمده، البته خودش هم توره میکنه یه جوری که بگه دیگران، ولی نفس داره کار خودش رو میکنه، نفس داره کار خودش رو میکنه. یه جای دیگران یه چیزی بد فهمیدن، مثلا فکر کردن که آقا مثلا دیگه نزدیکه که مجتهد بشه، غریب الاجتهاده، نزدیکه که مجتهد بشه، خب اینجا باید بگی که مثلا فضای کارم چجوریه، اما بازم یه جوری القا میکنه که این حرف و این فهمی که اون آقا کرده درش چی بشه؟ تثبیت بشه. ما شما همین در حجره که بودیم در محصه ولی از حجره داشتیم، این کنار حجره ما دو طلبه بودن عجیب بود، این طلبه صبح تا غروب کارشون بستن امامه و تعویض عوا و نعلین چجور بپوشن، امامر چجوری ببندن، چجوری راه برن، چجوری حرکت داشته باشن. مثل این که یه همدی علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه می فهمد که من تو یکی از مدارس تهران بودم، بعد از این خودم تو وجده تنها بودم، می دیدم صدا می آز بازم سلام علیکم، با هی گشت این خبرین دوزیم از من حاطب غیبی الحمدلله داره کشفی من کاشه فیلی می ده دو دسته حساس نیم بسیم که رو دیدیم که بله در اون حجره بغلی یکی از این آقازاده ها که خب دیگه تو جریان تعینات آخوندی و اینا بوده، یکی از این آقازاده ها هی آینه گذاشته جلوش، میره عقب میره عقب، باز میاد جلوی سلام علیکم که مثلا اون بعد چجوری سلام کنه، کمش کنه، زیادش کنه، سلام طرف رو تحویل بگیره نگیره، ها اینها یعنی دنبال چیه؟ دنبال عزت دیگه، یعنی دنبال عزت. وقتی میشنوه قرآن رو که فإن العزت لله جميعا، به آن خدای متعال است، به این عزتهای پوشالی تورمهای علکی با یک بس من که سوزن همه از بین خواهد رفت، اینا عزتهای پوشالی، همین مردمی که بهبه و چهچه و فلان این عرفا هیچی نشده دیگه میگه مرگ بر فلانی، هیچی نشده چه برسه به اینکه چیزی بشه، هیچی نشده فلان میگه. پس این که من دنبال این آم بگردم، ان العزت لله جميعا، کسی رو که خدا عزیز کنه هیچ کس نمیتونه ذلیلش بکنه، این تفکر توحیدیه. اگر انسان بفهمه در محضر خدا تمام این درس و بحث و فلسفه و کلام و عرفان و روایات و همه اینه که ما به این معرفت برسیم در محضر خدا هست. حالا به تعبیر از آن رو راجع به چیز دیگه میفهمد که هرچی ما بگیم باز خودمون در خواب غفلتیم. یعنی حتما این احساس ها رو کرد، اینقدر لایه ها زیاده تا آدم بخواد این لایه های حجاب ها رو برداره خیلی. بعضی وقتا یک چیزهای کنار میره آدم تو چه فضایی بود اصلا واقعیت نداره اون فضاهایی که آدم هست. حالا یه خود جراده به چه مسائل چیز دیگه ایه، هوایی چیز دیگه ایه، مسائل فرق میکنه. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یا آدم معذر خدا چه در جلوت، چه در خلوت، چه در ظاهر، چه در باطن، چه در اون اعماق جان، هیچ کس ندونه خدا که میدونه. ان الله یعلم خائنة الاعیان. خب حالا مثلا طلبه شدی نمیتونی بری چشم چرانی، البته به دور است از جمع ما یا طلبهای دیگر، حالا اون چیزایی میشنه. بله طلبه شدی نمیتونه آدم بره چشم چرانی یا عملا بره مثلا غروب که شد بره صفای دور بزنه امثال اینها چیزایی که میگن، و اینجا نمیتونه. ولی چیکار میکنه؟ همینجوری که داره میره از زیر چشم، از زیر چشم یواش، یا مثلا حالا تو خونه است فرض کنید که یه تصویری هست، تصویری هست، خدای نکرده چیزی اینها. خب ان الله یعلم خائنة الاعیان، چشم های خائن رو خدا میشناسه، هیچ کس نداره خدا که میدونه. تو فضای طلبگی کسی که قدم آلوده برداره بسیار سخت کارش، یعنی تو راهای دیگه ممکنه خیلی آسان باشه، سخت نمیگیره خدای متعال تو این بخش خیلی سخت نمیگیره. تو روایات هم هست اگر اشتباه نکنم، چه بسا خداوند 70 تا جاهل رو میامرزه ولی یک عالم رو نمیامرزه، چه بسا صدها گناه دیگران رو میامرزه ولی یک گناه عالم رو هنوز یک خطا کرده. مثلا سال سوم طلبگیش، مثلا یک خنجر سنگین به آبروی کسی زده، اگر این اهل نباشه که هیچ، ولی اگه اهل باشه این خنجر رو تا 20 سال بعدم میبینه تو قلب خودش فرو رفته و نمیتونه در بیاره این خنجر، و چقدر سخت و چقدر مشکل داره، چون این راهیه که همه فرمودن لا یمسه الا المطهرون، یعنی راهیه که باید با طهارت پیش رفت. ما با قرآن سر کار داریم، لا یمسه الا المطهرون. قرآن اصل طهارته، اصل طهارت، معدن طهارته. کسی که طاهر نباشه نمیتونه بهش برسه، کسی که سنخیت نداشته باشه با قرآن نمیرسه، و این سنخیت با تطهیر نفس حاصل میشه. باید زحمت کشید، باید کار کرد، باید از گناهان گذشته استغفار کرد، طهارت پیدا کرد، قلب باید استقلال پیدا کنه، به واقع و به صداقت قدم برداره و درسش برای خدا باشه، درسش برای خدا باشه. ما وضع معالم نیم، اما معالم که نمی کنه، درسته؟ معالم نمی کنه، ولی اول معالم یه روایاتی اومده، یعنی درباره فضیلت علم و آداب علم و اینها چیزایی اومده، اما اول صاحب معالم خوب روایاتی رو آورده در بحث اخلاص که آدم برای چی داره درس میخونه. روایتی است از پیام خیلی سنگین که اگر من یا حد مشهوره که من طلب العلم لیباهی به العلماء، نمیدونم یا چند تا نکته داره که اگر علم بیاموزه برای اینکه با علما مباحث کنه یا نمیدونم با مردم، نمیدونم از هم چند تا نکته ای که داره سه تا بحث دارن هست. فلیتبوا مقعده من النار، آتش جهنم هست، شعله جهنم هست. و تازه حالا وادی اخلاص خودش وادی جداگانه است که عجیبه، یعنی آدم مخلص عاقل‌ترین آدم ریاکار، یعنی احمق‌ترین انسانه، و انسان گاهی وقت همین حماقت رو پیدا می‌کنه، خودش هم می‌فهمه این حماقته، هیچ توش نیست، تو اخلاص تو ناخالصی هیچ فایده‌ای نداره، چون همه فواید با همون اخلاص، همون فوایدی که به نظرش میرسه میرسه، مال اضافه که نورون علی نوره. دومین پایه‌ای که امام صادق می‌فرماد من در زندگیم دارم، علم تو ان الله عز وجل مطلع علی، آقا بر من آگاه، شوخی نیست، خدا یه چیزی، خدا خالق رب آگاهه پس تحیهی تو حیا میکنم این که در محضر او هستم. باشیم شالله مردشم برای چهارشنبه و همه رو بگیم و بعدا چیز نردیم بگیم. بی نهایت بهش اضافه بشه نمیشه بی نهایت
اول
اولش رو اضافه کردن دوم منظورتون دیگه اول اولش میگه متناهیه اول دوم میگه غیر متناهی اونم میگه بلغوه یعنی اعضای بلغوه ما نداریم الان یه تیکه داریم اینقدری تمام شده قابلیت انقسام رو داریم قابلیت مثلا رو حل
میکنه
اجزا هستن چه قابلیت رو نه اجزا نداریم یک واحده قول اول این که مثلا از اجزاء استقرار صلب تشکیل قول دوم قبول نداره این دوم مثلا این نظریه که الان علمای طبیعی میگن که از اینا قبول نداره حتی ما اینا قبول نداره میگه این یه شیده یه تره یه شیده یاده کرده ولی بعد میتونید تیکه تیکه بکنید
چیمی
حکم ها هم قول اول قول دوم هر دو میگن یک شکسته یکی بود اتصالش به هم خورد توجه کردید یعنی متصل هست منفصل شد اگر همین که شما تیکه کردید چی رو تیکه کردی خوب دقت کن بس واحد بوده که شما تیکه کردید دیگه اگر واحد نبوده چی رو تیکه کردید اون میشه اون نظرات بعدی ولی اینا میگن نگاه کن همین که شما میگی من تیکش کردم یه خودش علامت که قبلا یکی بوده این حرف آقایان اینه نجوز نداره یک بهتره. بله شما به مرد اگه تیکه کردی حالا چه دوست دست تیکه بکنی میشه ست میشه ده دو میشه خونسته میشه هزار دو
این
خیلی یکی
تیکه به
قول
قاعده ارزاسامو داره
آره
وقتی بی نهایت
میتونه ولی الان یه تیکه
وقتی بی نهایت اون قسم بشه بی نهایت